بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب نواهیه. همه شما برادران و خواهران گرامی و نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، به مواظبت و مراقبت از نفس، اصلاح درون و غلبه بر هواها و هوسهای نفسانی و رعایت تقوا در همه شؤون و احوال زندگی سفارش و دعوت میکنم. خداوندا به مقربان بارگاهت به همه ما توفیق کسب فیوضات خودت و نیل به درجات تقوا عنایت و کرامت بفرما. بحثی در باب نهج البلاغه آغاز کردیم و در خطبه های قبل اشاره شد که در باره نهج البلاغه هم اقدامات مهمی در دهه‌های اخیر انجام شده است، در محورهای ذیل، هم در محور اول مستندسازی در باب نهج البلاغه، تا نشان داده شود که خطبه ها و نامه ها و کلمات مولا در نهج البلاغه چیز جدید یا ساخته دست افراد نیست. حتی قبل از سید رضی در منابع و متون شیعه و سنی این خطبه ها، غالب این خطبه ها و نامه ها و کلمات وجود داشته است. این مستندسازی و سندشناسی است. کارهای زیادی در این زمینه انجام پذیرفته است. دوم، مستدرک نویسی بر نهج البلاغه است که در کتاب های متعدد از جمله تمام نهج البلاغه، یک کتاب دیگری به نام نهج السعاده، انبوه بیشتری و حجم بالاتری از خطبه ها و نامه ها و کلمات و روایات مولا جمع آوری شده. از این حدود 400 و اندی و قریب به 500 تا رسیده تا 1000 تا مثلا در خطبه ها، در بخش های دیگر هم همینطور، و کلمات مولا بالای 10,000 حدیث و روایت و خطبه و نامه از مولا وجود دارد که یک رقمی پایین 1000 تای اون در نهج البلاغه آمده. کارهای زیادی انجام شده که حجم بسیار وسیع و گسترده کلمات مولا نشان داده شده و این حجم از نامه ها، خطبه ها و کلمات در میان اصحاب رسول خدا بی نظیر و بی مانند است. و همونطور که در خطبه های قبل عرض کردم، مولا به لحاظ علم و دانش و ذخایر فکری و معرفتی مثل یک خورشید تابانی بود که دیگران همه در شعاع علم و اندیشه او محو می شدند و خیلی کمرمق نمود پیدا می کردند. کار سومی که در مورد نهج البلاغه انجام شده تکمیل خطبه ها و نامه هاست. همین هایی هم که در نهج البلاغه آمده است، سید رضی، اون عالم بزرگ، اون دانشمند پارسا، اون ادیب یگانه زبان عرب، گزیده هایی را از کلمات مولا انتخاب کرد با عینک جمله ها و کلمات بسیار فصیح و بلیغ، ولی خیلی از اینها خطبه ها و نامه های مفصل تری بوده که این هم جمع آوری شده، نشان داده شده. و کار چهارم شرح و تفسیرهای نهج البلاغه است که شرح و تفسیر ترتیبی نهج البلاغه تا 400 شرح و تفسیر نام برده شده و در دوره‌های اخیر و همین قرن معاصر ما چند شرح و تفسیر جامع و مفصل ارائه شده. اون چی که از مرحوم علامه جعفری است، از آیت الله مکارم هست، از آیت الله جوادی است و بزرگان دیگری که شروع و تفاسیر نهج البلاغه را به جامعه عرضه کردند و نسبت به دوره‌های قبل که شرح ابن ابوالحدید و شروع دیگر باشه، یک شروع جامع و کاملتری ارائه شده. این هم تا حدود 400 شرح و تفسیر از نهج البلاغه ارائه شده. در موضوعی هم تفسیرهای موضوعی از موضوعات نهج البلاغه ارائه شده است و از اون کتاب بسیار شریف مرحوم شهید مطهری، سیری در نهج البلاغه، که گزیده و کوتاه اما بسیار جامع و جذاب است، بگیرید تا شرح و تفسیرهای موضوعی متعددی که بزرگانمون، مراجعمون، شخصیتهای بزرگمون ارائه کردند. عظمت این دریای مواج نهج البلاغه، گوشه هایی از اون در این شرحها، تفسیرها، تفسیرهای ترتیبی، تفسیرهای موضوعی نمایش داده شده و به عرضه گذاشته شده. در همین شرح و تفسیرها البته شرحها و تفسیرهای روان کوتاه برای نوجوان، برای جوان هم تدوین شده که اونها مجموعه خوبی از آثار هست. ده‌ها شرح و تفسیر یا صدها شرح و تفسیر از کلمات مولا ارائه شده است. این هم مقوله چهارم. و مقوله پنجم نسخه شناسی نهج البلاغه است. به خصوص روی این شبه خیلی کار شده. شبه این است، کسانی ادعا کردند که نهج البلاغه ساخته سید رضی است، یا نهج البلاغه کلماتی دارد که از دیگران هم در اون درج شده، از غیر مولا امیرالمؤمنین. اینجا در نسخه شناسی کارهای سنگینی شده. شبهه دیگری القا شده که این نهج البلاغه به خط سید رضی نیست، بعدها به نام او قرار داده شده. بسیار کارهای عمیق، دقیق، فنی انجام شده. اون کارها نشان داده که نهج البلاغه به خط سید رضی وجود داره، نسخه هایی از همون قرن پنجم وجود داره. بعد خطبه ها نشان داده شده که قبل از این که در این کلمات نهج البلاغه بیاد، بزرگانی اینها را از قبل نقل کردن، در کتاب ها آمده، از جمله اون خطبه جهادی که امروز اشاره خواهم کرد. اونجا عرض خواهم کرد که این خطبه قبل از این که سید رضی اصلا دنیا بیاد، شیعه و سنی مثلا این خطبه 27 را نقل کردن. بسیار کارهای عمیق و علمی انجام شده تا اصالت نهج البلاغه، عظمت نهج البلاغه، انتصاب این کتاب جذاب، شیوا، انسانساز، سعادت بخش را به مولا امیر مؤمنان نشان بده و این را اثبات بکنه. مثل آفتاب برهانی و مستدل شده است عظمت این کتاب، اصالت اون، پایه های اون، مجموعه های بزرگتری از سخنان مولا جمع آوری شده، نشان داده شده و این آینه شفافی است که بخشی از عظمت مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه در آن جلوگر شده است. و ششم از کارهای مهمی که درباره نهج البلاغه انجام شده، ترجمه های به فارسی، به عرب، به انگلیسی و به 20 زبان دیگر هست. اینم از کارهایی است که به خصوص بعد از انقلاب اسلامی خیلی رشد پیدا کرده و به گمانم نهج البلاغه حالا کامل یا قطعه هایی از اون به قریب 50 زبان زنده دنیا ترجمه شده. بعضی از شعرها و تفاسیر مختصر و کوتاه آن به زبانهای دیگر ترجمه شده است و هم خود نهج البلاغه، هم کلمات دیگر مولا، هم شعرها و تفسیرهای نهج البلاغه به زبانهای مختلف ترجمه شده. و جالب اینه که به زبان فارسی تو همین نیم قرن اخیر 10-20 ترجمه بسیار قوی و خوب منتشر شده، از ترجمه فیض الاسلام تا ترجمه‌ای که خب از آیت الله مکارم شهیدی است و ترجمه‌های متعدد دیگری است که هر کدام هم یک مزیتی داره. و هفتم هم نرم افزارهای متعددی که برای نهج البلاغه و کتاب‌های مرتبط با نهج البلاغه فراهم و تهیه شده. حداقل این رو می‌خواستم خدمت دوستان عزیز و نمازگزاران گرامی عرض بکنم که این کتاب از بزرگترین کتاب‌هایی است که بشریت در حوزه فکر و معرفت و اندیشه اجتماعی، سیاسی، فکری، معرفتی در دست داره و در این طول تاریخ هم کلمات امیرالمؤمنین مورد اهتمام و توجه بوده و نهج البلاغه هم در این هزار سال یک کتاب محوری و کاملا مورد توجه بزرگان امت بوده. و البته مستحضری در هر یک از این مسائلی که اشاره کردم، هفت محوری که اشاره شد، غیر از شیعه ما از مسیحیت، از اهل سنت، از بزرگان اهل سنت شخصیت هایی داریم که این کتاب را تحقیق کردن، تصحیح کردن، ترجمه کردن، تعلیقه زدن، اون را تفسیر و توضیح دادن، حتی اون خطبه هایی که در اون مسائلی است که با فکر برادران اهل سنت یک زاویه هم داره، در این حال منصفانی پیدا شدن در برابر این کتاب گرانقدر و بسیار متعالی، زانوی ادب زدن، از مکتب آن درس گرفته اند و تعریف ها و تمجید هایی هم که از این کتاب به عمل آمده، از اهل سنت، از مسیحیت، از انسان های آزادی که در دنیا هستند بخواهد برشمرده شود، مثنوی 70 من کاغذ شود. این کتاب یک کتاب کانونی، محوری، لبریز و سرشار از معارف ناب و انسانزاز و سعادت بخشی است که باید همانطور که رهبری معظم فرمودن این کتاب بیاد در دل خانه ما، مدرسه ما، دانشگاه ما، حوزه ما، جامعه ما، مسجد ما جا باز کنه. باید در سبد مطالعه ما، در منظومه مطالعات و کارهای فکری ما در همه جا این کتاب مورد توجه قرار گیرد. ویژگی این کتابم این است که اون منظومه فکری اسلام، نظامات اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، مدیریتی، حکمرانی، قضایی، سیاسی اسلام در این کتاب جمع شده. این کتاب یک منظومه جامع، یک کتاب کامل و اندیشه فراگیری است که تمام نظامات و اضلاع و اجزاء تفکر اسلام و اندیشه اسلام را به بشریت ارمغان داشته است و در میان ما قرار داره. ما در برابر و در ساحت یک چنین کتاب مقدس، چنین کتاب جامع، چنین کتاب جذاب و با نفوذی قرار داریم که اگر رابطمون را با اون تقویت کنیم، محو جمال این کتاب و محو فانی در دریای معارف این کتاب خواهیم شد. در خطبه سابق عرض کردم و تکرار میکنم، مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میفرمان من در تابستانی از قم برای کارهای علمی آمدم اصفهان. در اصفهان با میرزا علی آقای شیرازی، یک عالم و فقیه و حکیم بزرگ اون روزگار در اصفهان بود، ایشون با ایشون آشنا شدم. مرحوم میرزا علی آقای میرزا علی آقای شیرازی رضوان الله تعالی علیه آشنایی ویژه‌ای با نهج البلاغه داشت. شهید مطهری فقیه و فیلسوف و متکلم، اون دانشمند بزرگ، میگه من تابستانی یک ماهی دو ماهی اصفهان بودم، در محضر این استاد و جلسات او شرکت کردم، او مرا با دنیای جدید نهج البلاغه آشنا کرد. اتفاقا مرحوم شهید مطهری میفرماد که اینجور که در تصورم هست، از این کتاب رو من شاید اوائل یا قبل از انقلاب خوندم، اینجوری که در حافظم هست، ایشون میفرمان که من ابتدا دوستان گفتن بریم کلاس ها و درس های نهج البلاغه میرزا علی آقای شیرازی. من پیش خودم گفتم که خب من قم بودم، تحصیلات فقهی، فلسفی، کلامی، حدیثی دارم، شاید نیازی نداشته باشم. دوستان اصرار کردن، گفتم باشه. میگه یکی دو جلسه رفتم، نهج البلاغه و دنیای جذاب نهج البلاغه را از سخنان این عالم بزرگ شنیدم، نگاهم تغییر کرد. فهمیدم نه، همه اونهایی که خوندم جای خود، اما این جهان یک جهان جدید و دنیای نو از معارف الهی است که میرزا علی آقای شیرازی شهید مطهری را با اون آشنا کرده. میگه بعد از اون شدم شیفته این کتاب. اون کتاب سیری در نهج البلاغه را هم بعد از این اتفاقیشون نوشتن که اون هفته هم من تأکید کردم این کتاب را بخونید، حتما مکررم بخونید، کتاب فوق العاده است، آشنایی با نهج البلاغه. خب این دنیای نهج البلاغه است. حالا من یک بابی را اشاره خواهم کرد در مقدمه، هم من در یکی دو خطبه راجع به کلیت این کتاب و جایگاه علمی و معرفتی بی‌نظیر امیرالمؤمنین در میان اصحاب پیامبر برشمردم، و در یکی دو سخن هم در این هفش محور عرض کردم که این کتاب بزرگ اینجور در این دوره‌های متأخر مورد توجه قرار گرفته و این همه آثار، تحقیقات و نوآوری‌ها درباره این کتاب شریف ارائه شده و منتشر شده. همه اینها برای این بود که حساسیت شما و خودم را به آستانه این کتاب شریف جلب بکنم. تأکیدی که رهبری معظم در باب نهج البلاغه برای سال جدید و امسال داشتن، اون را یادآوری کنم. و حاصل درخواستم این است که این کتاب باید برگردد به اداره ما، به خانه ما، به کارخانه ما، به مدرسه ما، به دانشگاه ما، به حوزه ما و به میان جامعه ما، و در زنان و مردان و جوانان ما این کتاب شورافرین باشد، حرکتزا باشد، معرفت افزا باشد، راهبر و هدایتگر باشد. یک بار دیگر چشمها را به دنیای نهج البلاغه بگشاییم، یک بار دیگر عقل و قلب خود را به روی این جهان بی پایان نهج البلاغه باز کنیم، دروازه ها و دریچه های روح و جانمان را به روی این کتاب عزیز و شریف بگشاییم. بدون تردید هر آن کسی که با این دریای مواج و منظومه چشمگیر معارف الهی در نهج البلاغه آشنا شود و چشم او به جمال این همه معارف زیبا گشوده شود، مجذوب خواهد شد و از این کتاب جدا نخواهد شد و این کتاب او را به سعادت رهنما خواهد شد. این درش تردیدی نیست. گاهی من عرض کردم اخلاق در نهج البلاغه با اخلاق در روایات دیگر متفاوته. چرا؟ برای این که اخلاق در نهج البلاغه را ما از امامی میشنویم که مرد میدان بود، مرد جهاد بود، در صحنه کارزارها حضور داشت و در وسط میدان و آزمایش‌های بزرگ اهل اخلاق بود. اخلاق نهج البلاغه شور دارد، هیجان دارد، انسان ساز است، تحول آفرین است. امکان ندارد زنی و مردی در محضر این کتاب و معارف بلند آن حضور یابد و در تحت شعاع و تأثیر آن قرار نگیرد. این حاصل نتیجه است که از این مجموعه چند خطبه باید عرض بکنیم. یکی از مباحثی که طرح میکنم و در خطبه های بعد اون را پی خواهیم گرفت، جنگ و صلح در نهج البلاغه است. نهج البلاغه یکی از محورهای مهم مربوط به زندگی بشر را در بر دارد و اون جنگ و صلح است. نگاه مولا امیر مؤمنان به جنگ و صلح و قواعد و آدابی که برای جنگ و صلح بیان کرده اند از نادرترین نظامات فکری در باب جنگ و صلح است. فعلا با توجه به ضیق وقت اشاره میکنم به خطبه 27. این را پی خواهیم گرفت، محورها، نکات و مطالب مربوط به نظام جنگ و صلح از دیدگاه اسلام و نهج البلاغه ان شاء الله تبیین خواهیم کرد. یکی از محورهای این نظام جنگ و صلح در منطق و گفتمان مولا امیر مؤمنان خطبه مشهور 27. این همون خطبه است که فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اولیائه تلیعه آن هست. این از اون خطبه های مشهوره. در همین تحقیقاتی که انجام شده است این خطبه نشان داده شده که قبل از این که سید رضی دنیا بیاد این خطبه در کلمات جاهز، در بیان و تبیین، در ابن قتیبه، در عیون الاخبار، بلازری، در انصاب الاشراف و همین جور میاد تا کتاب‌هایی مثل کافی مرحوم کلینی. در 10-20 کتاب این خطبه بسیار بسیار تکان دهنده ثبت و ضبط شده و آغاز این خطبه این است: ان الجهاد باب من ابواب الجنه. کی این خطبه را خوندن؟ حین ورد خبر و غزو الانبار به جیش معاویه. وقتی که مولا مطلع شد که لشکر معاویه تهاجم کرده است و مردم در اونجا سستی نشان داده اند، برافروخته مولا وارد مسجد می شود و این خطابه جذاب و حرکت بخش را ایراد می کند. اولش هم این است که اما بعد فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اولیائه. جهاد دری گشوده از درهای بهشت است. جهاد حتی شامل اون سه جنگ مولایی می شود که جنگ با کفار نبود، جنگ با مسلمانان باقی و فتنگر و برون رفته از جبهه مولا و ولایت مولا بودند. این نکته مهمی است در اینجا. البته ملت ایران این عظمت و بزرگی را داشت که هم در فتنه درونی جهان اسلام در برابر حزب بعث و صدام و همپیمانان او ایستاد و اون جهاد را تجربه کرد و هم در این روزگار، هم در سوریه، هم در لبنان و هم امروز در ایران، ملت ایران افتخار دارد که دو جهاد را رقم زد. هم جهاد با فتنه‌گران و فاسدان و خارجان بر امام و ولی خدا در میان مسلمانان، و هم جهاد در برابر کفار قسم خورده و در برابر صهیونیسم بین المللی. این افتخار بزرگ شما ملت ایران است. در دو میدان جهاد در برابر باغیان بر ولایت از درون عالم اسلام، هم در جهاد در برابر کفار و مشرکان و مستکبران عالم حضور یافتید. امیر مؤمنان می‌فرماد: ان الجهاد باب فتحه الله لخاصت اولیائه و هو لباس التقوى و درع الله الحسینه و جنته الوسیقه. این جهاد که میدان کارزار و شهادت و ایثارگری و خسارت و سختی و مهنت است، در نگاه مولا سه ویژگی دارد. لباس تقواست. عجب کارزاری که اونجا شمشیر و بمب و جراحت و شهادت است، در منطق علی میشه لباس تقوا. پوشش زیبای تقواست که بر اندام مجاهدان خدا افکنده میشود. بالاتر و درع الله الحسینه، دو این که نه تنها لباس تقواست، بلکه جهاد زره نگهبان از انسان است. عجب، دل به دریا زدن، در موج خون غوطه بر شدن، این میشه زره انسانهای مجاهده در راه خدا. لباس نیست، بالاتر زره نگهبان انسانها از فساد و تباهی است. و از اون بالاتر سه و جنته الوثیقه، این سپر نگهبان شماست. انسان و جامعه‌ای که جهاد را استقبال کند، از معرکه و کارزار نترسد، این جهاد سپر اوست. ولو او جان می‌دهد، سختی و مهنت می‌کشد، اما این سپری است که عزت و کرامت او را حفظ می‌کند. هم لباس است، هم زره است، هم سپر استوار و پایدار است جهاد. خدایا ما را در فهم این معارف بلند و عمل به این مضامین عالی توفیق روزافزون عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به رعایت تقوا و خیشتن سازی و پرهیز از گناه و آلودگی های روحی و روانی سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به مقربان بارگاهت، به سالار شهیدانت، همه ما را قسم می دهیم، همه ما را از بندگان خالص، سوگواران راستین و مقربان درگاهت و رعایت کنندگان تقوا در همه شؤون زندگی مقرر بفرما. یاد و خاطره شهدای عالی قدر و شهدای دفاع مقدس 12 روزه و امام شهدا را گرامی می داریم، به ویژه دو شهید عزیز باقری و مهدی پور که مراسم آنها هم برگزار کردند. دوستان عزیزمان در رکن‌آباد و مهرآباد و همه شهدای عالی قدر و شهدای این جمع و شهدا و فرماندهان شهید، دانشمندان شهید، زنان و مردان شهید، شهدای مقاومت، شهدای عزیزی که این روزها در سوریه مورد ظلم و جنایت قرار گرفته‌اند و تقدیم می‌کنیم به ارواح بلند آنان صلواتی بر محمد و آل محمد. بسیار باید قدردان بود و تشکر کرد از همه مردم عزیز و شریفی که در کشورمان، در خارج ایران، در ایران، در استان، در شهر عزیز ما در عزای سالار شهیدان حضور یافتند، این مشعل نورانی و مقدس را روشنتر از سالهای قبل کردند، از هیئت‌های عزاداری، مداحان، روحانیون و جوانان، زنان و مردان سوگوار و عزادار سالار شهیدان که در سال جاری در این محرم 47447 بر شور عزای حسینی افزودند و بسیاری از اقدامات ارزشمند را انجام دادند. ما جز یکی دو مورد خطاها و اشتباهاتی که شاهدیم، بعضیش هم مکرر انجام می شود، اگر اونها را که کنار بگذاریم که یک حرکتی در خلاف مسیر عزاداری و سوگواری راستین سالار شهداست و انتظار میره که اون خطاها را اصلاح کنند، از اون چند خطا کنار بگذریم، این سیل عظیم عزاداری، این پرچمهای گوناگون سوگواری سالار شهیدان، این همه شور و شوق و هیجان حسینی در هیئت‌های عزاداری جای شکر در پیشگاه خدا و تقدیر و تشکر از مردم عزیز دارد. باید واقعا قدردان بود همه کسانی که برای شکوه و عظمت عزاداری سالار شهیدان قدم برداشتند، کمک کردند، اقدام کردند. شکر الله مساییهم، ان شاء الله در پیشگاه خداوند ماجور باشند و سالار شهیدان اجر وافر به آنها عنایت بفرماید. خب زیبایی عزاداری های امسال این بود که عزای سالار شهیدان در عاشورای امسال رقم خورد و عاشورای سالار شهیدان با امتداد آن که جانفشانی ملت ایران برای اسلام و ارزش‌های الهی بود گره خورد. بنده توفیق زیاد نداشتم، اما گزارش‌ها در دستم است، نقل‌های متعددی آمده از نوحه ها و مرثیه سرایی ها، سینه زنی ها، عزاداری ها، سخنرانی هایی که معارف عاشورایی را تبیین کردند، گره زدند ارزش های والای عاشورا را با زندگی امروز ما، با جهاد امروز ما شورافنیری کردند، معرفت افزایی کردند، هیجان عاشورایی را در نسل جوان ما زنده کردند. این همه در خور تقدیر و تحسین هست و از این روز که باید تشکر کرد. برخی از آسیب ها کاهش پیدا کرده، اونها هم باید معالجه شود و این یک مطلب که لازم بود عرض ادب و احترام و تقدیر و سپاس از عزاداران و هیئت های گوناگون به عمل آید و خداوند ان شاء الله به همه اون عزیزان اجر بدهد. توجهشون به فقرا، نیازمندان، اطعام، مطالب درست تر شدن، در مسیر درست حرکت کردن، اینا همه مایه سعادت و خیر هست. نکته دوم، هفته عفاف و حجاب هست که باید ما این را بدانیم. استحکام جبهه اسلام و جبهه ایمان و اقتدار ایران و انقلاب اسلامی به پاکی در خانه های ما، ادارات ما، زندگی ماست، به سلامت اداری ماست، به ادارات پاک و منزه از اشتباه و خطای ماست، به جامعه پاک و با عفاف پاکدامنی، جامعه‌ای که به حجاب و پاکدامنی خود افتخار کند، از این ارزش‌های اخلاقی، از این ارزش‌های خانوادگی پاسداری کند. ما در معرض هجوم‌های سنگین در بنیادهای خانواده و در ارزش‌های اجتماعی هستیم. عزاداری ما، مسجد و جمعه و جماعت ما باید با حل این ناهنجاری‌های اجتماعی و خانوادگی رابطه برقرار کنه و در این زمینه ما نیاز به کار بیشتر داریم. امر به معروف ما، نهی از منکر ما، خیرخواهی ما، دلسوزی ما، تبیین و روشنگری ما ضرورتی است که باید مورد اهتمام همه ما باشه. مواردی هم که تخلف اساسی وجود دارد، طبعا دستگاه‌های امنیتی و قضایی وظایفی دارند که اقدام باید بکنن و اینجا از همه کسانی که به این مباحث اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی توجه دارند، تلاش میکنند جامعه را جامعه پاک بسازند، جامعه ای در مسیر رشد و تعالی و پیشرفت تربیت کنند، به نسل جوانشون اهتمام ببرزن، باید تشکر کرد و بیش از این همه ما باید کار کنیم. و رکن اقتدار ما این پاکی ما، طهارت ما و رعایت ارزش‌های اخلاقی ماست. نکته دیگر هم هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی را گرامی می‌داریم. از دوستانمون در هر دو بخش سپاسگزاریم. هر دو بخش از نهادهای مهم و اثرگذار در رشد و تعالی جامعه هستند. هم خدمات بهزیستی به ویژه نسبت به معلولان و عزیزانی که نیاز به حمایت دارند در کنار کمیته امداد و مؤسسات خیریه قابل تقدیر هست، هم اونچه که دوستانمون در حوزه تأمین اجتماعی انجام میدن. گزارش اونها فرصت نیست و از همه اونها تشکر میکنیم. اما بخش اخیر سخن در مورد حوادثی است که ما در جریان اون قرار داریم. من یک مقایسه کوتاهی بین آنچه که در این چند هفته اخیر در جامعه بزرگ ایران مشهود شد با آنچه که در نهضت نفت و در دوران مصدق و آیت الله کاشانی رقم خورد، یک مقایسه ای می کنم تا عظمت امروز ملت ایران آشکارتر شود. همه شما با تاریخ آشنایید. اگر هم الان به یاد ندارید، حتما تاریخ نهضت نفت و 28 مرداد 1332 را مطالعه کنید. نهضت نفت یک هدف عادی و معمولی داشت. حرفش این بود که نفت برای ماست، نباید انگلیس و قدرت‌های بیگانه بیان نفت را ببرن بدون اطلاع ما. شما تاریخ را که می‌خونید، انگلیسی‌ها نفت را از معادن ما استخراج می‌کردند و می‌بردند برای پیشرفت خودشون در اون قرن قبل، در حالی که میگه اینا اجازه نمی‌دادن یک ایرانی مطلع شود که چند بشک نفت از این چاه‌ها استخراج شد. محاسبات این چگونه است؟ دزدها از بیرون آمدند، معادن نفت ما را اشغال کردند، می‌بردند، اطلاع به صاحبخانه نمی‌دادند. این فرهنگ غربی است. جوان عزیز، جامعه بیدار ما، ما اگر بیدار نباشیم دنبال اینن که به جایی برسیم که معادن نفت ما را استخراج، بهره برداری کنند، اطلاع هم به ما ندن. یه ریالی هم، دلاری هم صدقه بالا سری بدن به صاحب خانه و صاحب این معادن. این قصه، یه قصه کوچک از این مظالم انگلیس و امریکاست در دنیا. الان هم که میبینید که باطن اینها، حقیقت اینها چیست؟ 50-60 هزار کودک و زن و جوان و پیرمرد و مریض را به خاک و خون کشیدند. کسی در این دنیا خم به ابرو نمیاره. این مصیبت بزرگه. این داغ ننگین بر پیشانی تمدن پوشالی و ماده‌گرای غربی است که ثبت شده. نفت ما را می بردند، خبر هم به ما نمی دادند. ما میگفتیم بذارید نفت برای ما باشه، باتون معامله میکنیم. اینا حاضر شدن به معامله، به یک مذاکره درست. هرگز دولت ملی بود با پشتوانه آیت الله کاشانی روی کار بود، آمدن انگلیس. اوائل ورود امریکام در این معادلات دنیا بعد از جنگ جهانی دوم بود. آمدن چه کردن؟ آمریکایی ها در کنار انگلیسی ها قرار گرفتن. ملت ایران نهضت بزرگی را برپا کرده و ما البته همه اون چه که در دوره مصدق بود تأیید نمی کنیم، منش کلی اون را تأیید نمی کنیم، اما جهتگیری آزادسازی نفت از دست استعمار یک کار درستی بود. آیت الله کاشانی و ملت هم در تهران و شهرها همراه بودن. آمریکا وارد شد در کنار انگلیس. یک، شروع کردن. دو، اختلاف افکنی میان نیروها و مردم برای اینکه این قوا را متشدد کنند. سوم، دست نشانده های خودشون را در تهران و استانهای نفخیز فعال کردند، نفوذ کردند، ضعف های دولت و مجموعه را پیدا کردند، از اونها استفاده کردند. بعد هم شاه رفت بیرون با این زمینه سازی ها و حضور مزدوران، زمینه بازگشت او را به فراهم کردند. رجال ها آمدند، اکثریت جامعه همراه عزت و عظمت ایران بود، اما رجال ها آمدند، شعبان بیمخ ها آمدند، خیابان های تهران را تسخیر کردند. با یک حرکت یک نهضت بزرگ فرو ریخت. چرا؟ چراش عرض میکنم. یک، چرا یک نهضت بزرگ برای آزادی منابع و معادن و نفت ایران شکست خورد و مبدل به ربع قرن سیاهی و تاریکی بر ایران شد؟ دوره محمد رضا در این 25 سال اخیر از ننگین ترین دوره های تاریخ ایرانه. در کشور را به روی بیگانگان باز کردن، همه حیات، عزت و عظمت خود را به بیگانگان فروختن. این خاندان پهلوی از همه اون خاندانهای قبل منحوس‌ترن، برای اینکه اینها دوره استعمار را در ایران باز کردند، دوره باج دادن به بیگانگان را شروع کردند. پادشاهان قبلی ما مستبدم اگر بودن، فرهنگ ایران بود، استقلال ایران بود. اینها استقلال ما را فروختن، عظمت و شکوه ایران را معامله کردند. این 25 سال اخیر بدترین دوران پادشاهی ایران بود. خب چرا این حجم بزرگ ملت همراه نهضت بود؟ یک بار ورق برگشت. چرا؟ یک، نفوذی ها توی خود دولت، در میان مردم، در تهران و شهرهای دیگه. دو، عدم آگاهی کامل مردم. سه، اختلاف های پدید آمده. چهارم، این که رهبری واحد و متمرکز و راهبر نبود. آیت الله کاشانی بود ولی درجه یک نبود. آیت الله بروجردی در معرکه حاضر نبود. رهبری واحد و فرماندهی یگانه و مقتدر نبود. مردمم در این هجوم شیطانها و بیگانگان از صحنه ناگهان غائب شدند. سر از خواب برداشتن صبح، دیدن تهران دست چهار تا رجاله بیگانه پرست و وابسته به امریکا و انگلیس و اذناب اونها در دستگاه ها بود. یک دفعه ورق برگشت. این نهضت نفت بود. برادران، خواهران، اما عظمت امروز ملت ایران این بود. آنچه که در 12 روز رقم خورد، همه صفحه‌های آن هنوز گفته نشده. همه آن را ما نمی‌دانیم. یک به یک این صفحه‌ها باز خواهد شد و خواهید دید که چه سپاه شیطانی پای کار سقوط ملت ایران، نه فقط انقلاب ایران، سقوط ملت ایران، منکوب کردن عظمت و شکوه و آزادگی و استقلال ملت ایران آمده بودند. یه کودتای همه چیز تمام تمام سناریوها و گزینه‌ها را مطالعه کرده بودند، طراحی کرده بودند، از زدن سران نیروهای مسلح تا سران قوا تا مقامات عالیه تا همه ارکان قدرت را فرو پاشند، بعد هم مردمی که وسط صحنه گیشن ندونن چه میکنن. این اجزای این کودتای ننگین که اگر پیروز میشدن این بار 25 سال آخر بعد از دوره نهضت نفت و سیاهی اون نبود، قرنی ما و عالم اسلام به دالان تاریکی ها و جهالت ها می بردن ما را. اما حضور مردم یک، اقتدار نیروهای مسلح دو، فرماندهی یگانه و مقتدر سه، همراهی دستگاه ها و همه جریان ها چهار، و ریشه اونها آگاهی، هوشمندی و عظمت ملت ایران بود. آفرین بر این ملتی که این شکوه را و عظمت را از خود نشان داد. این را حفظ کنید، اشکالات را بگویید، نقدها را بگویید، مشکلات را دنبال بکنید. دولتی ها، دستگاه ها خطا دارن، اشتباه دارن، باید خود را اصلاح کنن، ما باید خود را اصلاح کنیم. اما اون راز اقتدار و عظمت ما را شما دریافتید، پای کار ایستادید. ایران قدرت گفتمانی و معرفتی دارد، قدرت اجتماعی و فرهنگی دارد، اقتدار سیاسی دارد، اقتدار رهبری و مدیریت دارد، اقتدار علمی و فناوری دارد، اقتدار امنیتی و نظامی و دفاعی دارد و علی رغم نقص‌ها، ضعف‌ها، مشکلات، ایران یک جهان مقتدری است که در برابر یک کودتای استکباری خود را نشان داد، سربلند بیرون آمد. امروز هم وسط میدانیم، باید آماده باشیم، باید تا پای شهادت بایستیم، تا پای حفظ ارزش‌های الهی، عزت این کشور مقاومت کنیم. این از شما محفوظه، شهدای شما، حضور شما، مقاومت شما رو نشان میده. البته دستگاه ها و مسئولین هم باید از این حضور بزرگ، از این وحدت ملی، از این انسجام بزرگ الهی درس بگیرن. همه ما باید کارها رو دنبال بکنیم. من دیروز حدود 3 ساعت با دوستانمون برای اولویت های امسال جلسه داشتم. به دوستانمون عرض کردم، به دستگاه فرمانداری، دستگاه اداری، شما هیچ چیز را نباید متوقف کنید. قوی تر از قبل شما در همه ابعاد علمی، فنی، اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، اجتماعی باید تلاش بکنید. امروز باید بیش از گذشته کار بکنیم. این پیام این دفاع مقدس است و از خداوند می‌خواهیم که ما را در این راه ثابت قدم بدارد. من در اینجا از همه شما باز هم تقدیر و تشکر میکنم، از حضور همه عزیزانمون، مخصوصا خواهران زینبی که امروز برای دفاع از اسلام و تجدید پیمان با رهبری معظم در راهپیمایی و مراسم شرکت کردند، از مدیر کل محترم دادگستری استان، دادستان محترم و همه عزیزان سپاسگزارم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم يا الله، برای شفای مریضان و رفع گرفتاری ها و سختی ها و مشکلات ملت و امت و شفای همه مرزا و جانبازان و جانبازان حوادث اخیر، هم دو سه مرتبه آیه شریفه من یجیب را تلاوت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفتت روشن بفرما، مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، مشکلات ملت ما و امت اسلام را مرتفع بفرما، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، همه ما را در دفاعی از اسلام و پیروی از فرماندهی معظم و رهبری معظم توفیق روزافزون عنایت بفرما، عزاداری و سوگواری های ما را مقبول پیشگاه خودت بفرما، باران رحمتت بر ما نازل بفرما، سختی های ملت ما را مبدل به شیرینی و رهایی و آزادی بفرما، خدایا عبادات ما را قبول بفرما، توبه ما را بپذیر، گناهان را از ما دور بدار، سلام ما را به محضر حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما، خدمتگزاران به میهن و اسلام و کشور مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک و النهر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم.